بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کجا گفته؟ بعضی جامون رو گفته ولی مبناش اینه، حالا براتون میاریم. بحث در سایر سیاقات هم تمام شد در رابطه با کلمه ینبغی و یصلح. عرض کردیم این ماده ظهور در وجوب ندارد، یک کلمه‌ای که اضافه می کنیم اینه که اگر کسی هم موارد استعمال این دوتا کلمه و امثال این دوتا کلمه را در روایات تتبع بکند، میابد که غالب این موارد استعمال این دوتا کلمه در مستحبات است. اینه که اگر هم ما در استظهار از نفس ماده شک بکنیم، این کثرت استعمال در استحباب، ندرت استعمال در جایی که غیر استحباب است، برای ما کفایت می کند که بگوییم امثال این ماده در لسان شارع در استحباب اکید استعمال شده است، مثل کلمات علما، یا لااقلش این کثرت، همون حرف صاحب معالم، این کثرت سبب شک می شود در اون موارد نادری که شک داریم آیا مراد از این سیاقت وجوب است یا استحباب. این کلمه را هم می باید اضافه می کردیم، غفلت کردیم. خب، مبحث فعلی در تعبدی و توسلی است. مرحوم آخوند بحث تعبدی و توسلی را مثل بقیه آغاز کرده، همون تعبدی معروف قصد قربت شرط است، توسلی قصد قربت شرط نیست، و بحث را اینجور شروع کرده و ادامه داده. مرحوم ناینی که اشرافش به فقه بیشتر است، طرح بحث را عوض کرده است. فرموده که در فقه اصطلاح تعبدی و توسلی در چند مورد است، یکیش این قصد قربت و عدم قصد قربت است، موارد دیگری هم این اصطلاح تعبدی و توسلی مطرح است و محل ابتلای مستنبط است. لذا ما مثل محاضرات که بحث را از کلام مرحوم ناینی شروع کرده است، اینجا میریم از کلام ناینی بعد میریم کلام مرحوم آخوند. مرحوم ناینی فرموده یکی از مواردی که تعبدی و توسلی را اطلاق میکنند و اصطلاح علما و فقها هست، راجع به در مورد مباشرت و اعم از مباشرت و تسبیب. اگر فعلی بر مکلف واجب شد ظاهر این خطاب ایجابی اینه که این فعل را مکلف باید بالمباشره بیاورد، تعبدی پس تعبدی یعنی مباشرت لازم است، یا اینکه ظاهر خطابی که به فعلی متوجه مکلف شده است ظاهرش اینه که جامع را از مکلف خواستن، اما از این که خودش بیاورد یا دیگری بیاورد، دیگری بیاورد به تسبیب یا تبرع. اینجا گفت تعبیر کردن که اینجا ظاهر مقتضای ظاهر خطاب توسلیت هست. حالا به تعبیرش کار نداریم درست یا نادرست گفتن یا نه، ولی یه بحثه، آیا ظاهر امر به شیء اقتضا می کند مباشرت را، یا این که ام از مباشرت و فعل الغیر نسب الی المشهور، مشهور نسبت دادن که ظاهر خطاب ام است، مقتضای اطلاق خطاب توسلیت. این که گفتن اطعام کن 60 مسکینا، اگر شک کردی که آیا اطعام بر خصوص این کفاره دهنده واجب است یا عمه است، گفتن مقتضای اطلاق خطاب، مقتضای اطلاق خطاب اینه که اطعام بکن، میخوای خودت اطعام بکنی یا دیگری اطعام بکن. این که گفتن شخصی که نام مثالای فقهی واقعیه، این که فرمودن شخصی موسر بود ولیکن قدرت بر حج نداره، بدنن مریضه ولی از نظر مالی لهو زادن و راحله، گفتن بایستی یک نفر را بفرستد، یو جهز رجلن یبعث رجلن یحج عن، آیا این ظاهرش مباشرت خودش باید بفرستد؟ بعضی فقها گفتن یا نه، یه نفرم بدون اطلاع او از جانب او حج انجام داد کافیه، مشهور گفتن کافیه، و همچنین در میتش و امثال ذلک موارد عدیدهی در فقه داریم که محل کلام است، آیا مباشرتن باید مکلف بیاورد یا مباشرت لازم نیست. گفت اونهایی که گفتن مقتضای ظاهر خطاب اعم از مباشرت و تسبیب است، تمسک کردن به اطلاق، گفتن اطلاق دارد. این که گفته است واجب است بر تو، این واضح تره، اطعام و ست، نگفتن اطعام بکن، او اطعام و ستین مسکینن، کفاره اطعام و ستین مسکینن است، اطلاق داره این اطعام خودت یا دیگری اطعام بکنه. گفتن مقتضای اطلاق خطابات اعم است از مباشرت و غیر مباشرت. در مقابل در محاضرات فرموده که این حرف غلطه، این حرفی که منصوب به مشهور است تو ذهن ما هست که مشهورم هست که مقتضل اطلاق اعم من المباشرت و غیرها در محاضرات فرموده این درست نیست. چرا؟ فرموده این که تمسک می کنید به اطلاق این خطاب یا مراد اطلاق ماده است یا مراد اطلاق هیئت است، از دو حال خارج نیست. این که واجب است بر کسی که افطار عمدی کرده است واجب است اطعام 60 مسکینا، آیا به اطلاق اطعام میخواید اطعام ماده، یا این که نه به اطلاق هیئت، حالا اینجا نگید اونجور، بگید مثلا علیه یا اطعم البائس الفقیر، هیئت اطعمو. فرموده یا به اطلاق ماده تمسک کردن مشهور یا اطلاق هیئت، هر دو فرموده نادرسته. اما اطلاق ماده، این اطلاق ماده ید داستانی داره که میاد در بحث مقدمه واجب که قید میخوره به ماده یا به هیئت، داستانی داره خودش، حالا او داستان رو کار نداریم. فرموده که تمسک به اطلاق ماده غلط است. چرا؟ چون شما که تمسک می کنید به اطلاق ماده، مرادتون از این ماده مطلقه یا جامع بین فعل شما و فعل غیره، اطعامی که جامع بین فعل شمای مکفر و غیر، فرزند شما، دوست شما مثلا، یا مرادتون جامع بین فعل مأمور و غیر مأمور است، و یا مراد جامع بین فعل مباشری، فعل خود شما و استنابه خود شما، دو تا جامع میشه اینجا تصویر کرد. اما جامع بین فعل شما و فعل غیر، این اصلا نمیتونه متعلق تکلیف باشه، چون فعل غیر از قدرت شما خارجه، نمیتونه مولا بر شما واجب بکند جامع بین اطعام شما و اطعام یک کسی دیگه، اطعام کسی دیگه در قدرت شما نیست، مقدور شما نیست. پس نمی شود مراد از مطلق جامع بین فعل شما و فعل غیر باشد، چون فعل غیر مقدور شما نیست. معنا نداره بگه واجب بر شما نماز خون، جامع نماز خوندن خودت و نماز خوندن بچه، گفته مقدور نیست. حالا فرمایش ایشون میگه مقدور نیست. فرموده جامع به معنا فعلک، الجامع بین فعلک و فعل غیرک، معنا نداره، معقول نیست. فرموده معقول نیست تکلیف به جامع بینک و بین فعلک و فعل غیرک. و اگر مراد جامع بین فعلک و استنابتک، استنابا مالینه، یعنی واجب شده بر شما جامع بین اطعام خودت و یا نائب گرفتن خودت، گفته این معقول هست، چون نائب گرفتن فعل خودته، ولیکن این قطعا واقع نشده. این یقین داریم که جامع بین فعل خودت و استنابعت واقع نشده. از کجا یقین داریم؟ شاهدش اینه که شما اگر نایب گرفتی، پول دادی که برن 60 فقیر را اطعام کنن، ذمت بری نمیشه، تکلیف ساقط نمیشه. پس معلوم شه جامع بین فعل خودت و استنابعت واجب نیست. چون اگر جامع بین فعل خودت و استنابعت واجب بود، خب شما استنابه کردی دیگه، واجب را باید امتثال کرده باشی. اگر شما بگویید جامع بین حج خودت بری و یا استنابه بکنی، نایب بگیری، جامع بین این دوتا بر تو واجبه، خب لازمش اینه اگر من یک نایب گرفتم دیگه ذمه من فارغ شده باشه، چون که جامع را انجام دادم دیگه، جامع را امتثال کردم با یک فردش، بعد از ذمه من فارغ شده باشد، ساقط شده باشد. در حالی که نه، تا او حجر نیاره از ذمه من ساقط نشده. پس معلوم میشه جامع بین فعل شما، فعل خارجی، و استنابه شما، اینم فعل شماست منتها نایب گرفتن، معلوم میشه اینم واجب نشده. اون یکی معقول نیست، این یکی هم قطعی البطلانه. اینه که نمیشه بگیم که اطلاق ماده، نمیتونی بگی آقا اطلاق ماده اقتضا میکند اعم از مباشرت و غیر مباشرت را. میگیم اطلاق ماده یکیش معقول نیست، یکیش هم قطعی الانتفاعه، قطعی الانتفاعه، دیگه شق ثالث نداره. فلا مجال برای تمسک به اطلاق ماده. و اما اطلاق هیئت، فرموده اطلاق هیئت هم معنا ندارد. اطلاق هیئت در مقابل اشتراط تقیید هیئت است. یقینا در این واجباتی که محل بحثه، هیئت اطلاق داره، وجوب کفاره دادن اطلاق داره. وجوب کفاره دادن مشروط به این نیست که اگر کسی کفاره نده، گفتنی نیست. وجوب حج از جانب من مشروط باشه اگر دیگری انجام نده، معنا نداره. فرموده تقیید هیئت به معنای وجوب مشروطه، وجوب مشروط شده باشه، وجوب مشروط که معنا نداره. نمیتونی شما بگی آقا اگر خواسته باشد این فعل از گردن شما ساقط شده باشد، با هیئت خواسته باشی معالجه کنی، باید بگی وجوبش مشروطه. وجوب اطعام مشروطه که بچه‌م اطعام نکنه. خب وقتی بچه‌م اطعام کرد، وجوب فعلی نمیشه، میگه معنا نداره. وجوب اطعام اگر خواسته باشد نتیجه بده برای شما در مقابل اطلاق وجوب، در مقابل تقیید وجوبه. تقیید وجوب که اینجا گفتنی نیست، وجوب مقید شده که اون انجام ندهد، این خلاف اطلاق هیئته. هیئت میگه واجب اطعام، چه دیگری انجام داده باشه؟ قطعا هم اینجوری هم هست، هم ظاهر خطاب اینه که اطعام بر تو واجبه، هم چه دیگری انجام داده باشه و هم نداده باشد، قطعا هم اینجوری هم هست. وجوب مشروط نیست. اگر خواسته باشید بگویید ظاهر خطاب، یک بار دیگه این عرض بکنم، اگر خواسته باشید بگید ظاهر خطاب اعم است از مباشرت و غیر مباشرت، به لحاظ هیئت باید هیئت را اینجا مقیدش بکنید، تقیید هیئت خلاف ظاهر است و قطعاً باطل است. یه بار دیگه تکرارش میکنم. در ماده عکس، در ماده اگر خواسته باشید بگویید کفایت میکند هم فعل تو هم فعل غیر مباشرت شرط نیست، اونجا باید ماده اطلاق داشته باشد. اطلاق ماده به یک معنا غیر معقول، به یک معنا غیر واقع. اما در هیئت اگر خواسته باشید بگید ظاهر خطاب کفایت فعل غیر است، مباشرت شرط نیست، باید بگید هیئت مقید به فعل غیر، واجب اطعام اگر رو اطعام نکنه. اینجا که پس مباشرت لازم نیست دیگه، چون او اطعام کرد وجوب از گردن من وجوب در حق من فعلی نمیشه. و این هم غلطه که بگید که هیئت مقید است. ظاهر خطاب اینه که هیئت مطلق است، قید ندارد. اولا قصانیان هم قطعا مقید نیست. نمیشه بگیم مقید، گفتنی نیست بگیم آقا گفته اطعام کن اگر بچه اطعام نکرد. گفت خلاف ضرورت فقه ها که کسی بگوید وجوب مقید هست. اون اطلاق ماده هست. همین حسابش بکنید. اگر خواسته باشیم از هیئت برسیم، اگر از هیئت خواسته باشیم به اعم برسیم، اگر از هیئت خواسته باشیم برسیم به سقوط به فعل غیر، باید مفاد هیئت بگیم مقیدن. موضوع منتفی میشه اونجا. وجود نه دیگه، اطعام که هست که هنوز که موضوع که محق اطعام فعل، اینجا موضوع اونجا منتفیه. نه خلاف اطلاق داره. نه حالا ببینیم. خب این فرمایشی که ایشان فرموده، پس این که مشهور میگوین مباشرت شرط نیست به ظاهر خطاب، میگیم این ظاهر خطاب یا اطلاق ماده علا تقدیر غیر معقوله، علا تقدیر غیر واقع. و اگر مراد از ظاهر خطاب هیئت، هیئت بر خلاف ضد غیر مباشرت، هیئت اطلاق داره. هیئت میرسیم مقتضا هیئت عکس مباشرت، میگه واجب بر تو، این وجوب به اطعام بر تو هست، اطلاق داره این وجوب، چی بچه اطعام بکنه چی نکنه. اطلاق هیئت اقتضای مباشرت میکنه، عکس مطلبه. اگر خواسته باشیم از هیئت به اعم برسیم باید مقید باشد، تقیید خلاف ظاهره. اینه که فرموده ما نسب الی المشهور که مقتضای ظاهر خطاب اعم توسلیت به معنا اعم از مباشرت و غیر مباشرت حرف نادرستیه، بلکه ظاهر از اون طرف تندش میکنه، بلکه ظاهر اطلاق هیئت مباشرته. اطلاق هیئت میگه مباشرت لازمه، میگه واجب اطعام بر تو، این وجوبش بر تو از چه دیگری اطعام بکنه چه نکنه، پس مباشرت شرطه. این فرمایش ایشان در یک قسمش دیگه، در دو تا اشکال داره. حالا میگم نار دونه دونه باز حساب. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی در محاضرات فرموده، ولیکن این فرمایش یعنی جای مناقشه داره. عرض ما اینه که حالا الان میرسیم. اون مطلبی که ظاهر هیئت باشه، اطلاق هیئت باشه، اطلاق هیئت ضد مباشرته و حرف متینیه. ما ادعامون اینه که مشهور که گفتن مقتضای اطلاق توسلیت به معنا عدم لزوم المباشره، اینا به ماده تمسک کردن نه به هیئت. هیئت جای تمسک نداره، او پروازه. راست گفته ایشون، مقتضای اطلاق هیئت عدم مباشرت، بحث نداری. مباشرت مقتضای اطلاق هیئت مباشرت، بحث نداریم. مشهور میگن مقتضای اطلاق ماده عمه، و با وجود اطلاق ماده نوبت به اطلاق هیئت نمیرسه. حرف مشهور اینه، مقتضای اطلاق ماده عدم مباشرت است، اعم از مباشرت و غیر مباشرت، و با وجود این اطلاق جایی برای اطلاق هیئت که مقتضاش مباشرت نمیرسن. دو تا حرف دارن. اما دعوای اولا، مقتضای اطلاق اعم است. برای که سهولت کلام ایشان شکسته بشود، این که مقتضای اطلاق اعمس، این اطلاق ماده، این در فقه هم گفته میشه، خود ایشون هم این را میگه در احیانا در بعضی از موارد. مثلا کسی اجیر شده نماز کسی را بخونه، روزه کسی را بگیره، میگن آیا میتونه به غیر واگذار بکنه یا نه؟ میگن مقتضای اطلاق عمل مستأجران علیه، گفت نماز دیگه، این نماز اطلاق داره، نماز خودت یا نماز غیر اطلاق داره، تمسک میکنن به اطلاقش. همینطور همیشون فتوا میده، میگه اگر قید نیاورد، اگر قید نیاورد میتونه به دیگری واگذار بکنه، میتونه کسی دیگم بخونه، کسی دیگم بخونه. وفای به اجاره بری واجبه، وفای به اجاره مباشرتا او تسبیبا. در فقه هم اینا همین را میگن، میگن اطلاق داره دیگه، گفتن نماز. در وکالت هم اینجوری، اگر چیزی وکالت داد میگن مقتضای اون وکالت، منتها اون وکالت همیشه نه اونا بعض جاش نکات خاصی داره. در اطعام هم همینجوریه، در اطعام مثال دوم خودشون هم میگن اطعام قابل تسبیبه، اطعام بکن، لازم نیست خودش اطعام بکنه، میتونه بچهش بگه که تو اطعام کن. در حلق تصریح دیگه، در حلق میگن که میتونه حلق بر این آقا واجب شده، ولی میتونه به یک کس دیگه بگه منو حلق کن. در تقصیرش گیر داره، در ذبح باز واضحه، منتها ایشون در اینا از انصاف نباید گذشت. ایشون میگه در تقصیر، در حلق، در ذبح، در تقصیر ظاهر خطاب مباشرته، ولیکن در حلق و حده چون غالبا دیگران حلق میکنن، خود آدم خودش حلق نمیکنه، غالبا دیگران ذبح میکنن، همه حاجی خودشون ذبح نمیکنن، میگه به اون قرینه میای میگیم که اعم. در تقصیر میگه قرینه نیست، اگر به عیال به شوهرش گفت ناخون بگیر، آخرش شوت دیگه، میگه ناخونم را بگیر، میگه مجزی نیست. بله، ظاهر خطاب مباشرته، اینجا قرینه برخلاف نداریم، یه مشکلی الان خیلی ها سوال میکنن، قیچیر داده دست یکی گفته کم موهای منو بگیر، میگه ظاهر خطاب مباشرته، باید خودش بگیره. گفته این بحث ثمره داره، خیلی در فقه موارد زیادی داره. خب حالا این مثال ها درسته بعضی از اینا قرینه داره، ولی اون سهولت کلام را میشکنه که نمیشه. ایشون میگفت نمیشه جامع واجب باشد، چون که الجامع بین المقدور و غیر مقدور مقدور نیست. میگفت نمیشه استنابه، چون لازمش اینه که به مجرد استنابه امر ساقط بشود و این خلافه. میگفت خب اینجا چیکار میکنید؟ الان در همین جاها یه فعلی واجب شده و مباشرت هم لازم نیست، چجور اینا رو توجیه میکنی؟ دیگری حالا تبرع یا استنابه میشون گیر کرد. گفت اگر مراد فعل مل استنابه باشه، لازمش اینه که به مجرد استنابه سقوط کنه. هر دو رو منکر شد. خب اینجا چی واجب شده؟ اینجا چی واجب شده است؟ شما الان هر دو رو منکر شدید، گفتید نمیشه جامع بین فعل خود و غیر، و نمیشه جامع بین فعلش و استنابش، شق ثالث هم نداره، پس چرا اینجا ساقط میشه امر؟ در هم ماده گفت دیگه، نه استنابر در ماده گفت. اینجا چیکار میکنیم؟ ملاک هم که ایشون اهل ملاک نیستن، از کجا فهم ملاک داره؟ اینه که اینا سهولت اون کلام را میشکنه که آقا این برهانی که شما آوردی لازمش اینه که هیچ جا نشه، هیچ جای استنابه کارایی به اما نداشته باشیم، لازمش اینه که ما هیچ جا اما نداشته باشیم. ما که در فقه بلا اشکال ما یک مواردی داریم اما شما فتوا داده ای. خب چجور حالا باید تحلیلش کرد؟ اینا نقضن. تحلیلش اینه که هم امر به جامع معنا دارد، هم امر جامع بین فعل خود و فعل غیر، و هم امر به فعل و استنابه، هر دو مجال دارد و تالی فاسد هم ندارد. و اما امر به جامع جا دارد. ایشان فرمود معقول نیست، میگیم نه معقول هست، امر به جامع معقوله، امر بکند به جامع بین فعل خودش و فعل دیگری، بگیم معقوله. ما اصلا میگیم اولا امر به فعل غیر معقوله، ما او بالا رو ادعا میکنیم، اصلا میتونه به عبدش امر بکنه به یک فعلی که فعل غیره. امر عقلاییه، میگه امضای او را به گردن تو گذاشتم. بابا امضای او که فعل او نه، چطور به گردن من میگذاری؟ میگه رضایت او هم واجبه، رضایت او هم از تو میخوام. میتونه فعل غیر را از او بخواهد. امر عقلاییه، امر عرفیه. تحلیلش اینه که بله، فعل غیر را نمیشه به عهده شخص گذاشت، فعل غیر از عهده او خارجه، ولی غالبا نه دائما. نه تلاش نمیگه، اون تلاش نیست، میگه امضا، نه تلاش، میگه خاطر جمع باشه. بله کی عقاب میشه؟ این عقاب میشه که امضای رو تحصیل نکرده، نه یا پیدا نکرده، نه میگه امضا. حالا بعد معلوم میشه قدرت نداشته، معلوم میشه مثل فعل خودشه، از جد فرق نمی کنه. امضای او به گردن تو میگه، رضایت او نه که تلاش بکنه امضا بکنم، نه عرفیه، امضای او به گردن تو. میگه دیگه حجاب او هم، حجاب دختر تو هم به گردن توه، حجاب او به گردن تو، عیب نداره. بابا اگر اونی که مصحح، اونی که مصحح تکلیف است، اینه که شخص مکلف مأمور قادر باشد. خب پر واضحه بعضی انسان ها بر فعل غیرم قدرت دارن دیگه. بابا دلیل بر شرطیت و قدرت دلیلش عقله. عقل که نمیگه خودت باید قدرت داشته بر فعل خودت، فقط عقل میگه بابا چیزی را میتونه مولا ازت بخواد که قدرت برو داشته باشی. حالا قدرت داشته باشی، فعل خودت باشه قدرت داشته باشی یا فعل غیر. چه بسا انسان ها در بعضی از موارد بر فعل خودشون قدرت ندارن، ولی همون فعل را که از غیر صادر میشه قدرت دارن. اون شخص منقاد اینه، اون شخص منقاد اینه، برای فعل قدرت داره بر ایجادش، اگر نتونست مثل فعل خودش، اگر نتونست نداره. میگم فعل خودشم اگر نتونست جای مذمت نداره. او از بابی قدرت شرط همه تکالیفه. نکتش دریابید، حاکم در باب اشتراط قدرت عقل. عقل میگه این مقدار که بشه این فعل، بتونی فعل را محققش بسازی. حالا با دستات محققش بسازی یا با امرت محققش بسازی. وقتی اون منقاد امر منه چه فرق میکنه، خودم انجام بدم یا او انجام بده، هر دو مقدور منه. اینه که این که ایشان، این به نظرم خود اینا تو همین دستگاه ها نگاه کنید، یه جایی هم همین حرفاریشون گفته، فعل غیر مقدور ما نیست. غالبا گهگاهی فعل غیر مقدور مایه، در دسترس مایه، بیش از اون که فعل خودمون در دسترس مایه. ما خودمون قدرت برو نداریم بالمباشره، ولی میتونیم اون را به تسبیب ایجادش بکنیم. مردم هم همینطور میگن، میگه آقا شما میتونستی کار انجام بدی؟ میگه کی من میتونستم؟ میگه خب به آقا میگفتی انجام میداد. میگه میتونستی، درسته. اولا که فعل غیر، خصوص فعل غیر را ما میتونیم امر بکنیم. ثانیا افرض فعل غیر مقدور ما نیست، اینجاها مثلا امر به مقدمات، تلاش بکنید شما، سفارش بکنید، اینا امر به خود اون فعل نیست. میگیم خیلی خوب، فعل غیر غیر مقدوره، ولی خودتون به ما یاد دادید در فقه هست، در باب معاملات، در باب، در بحث علم و اصول، خود ایشون به ما یاد دادن، دیگران یاد دادن که الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون. خود ایشون میگد که آقا اگر شما در داخل وقت من دلوک شمس الی غروبها فقط بر یه فرد قدرت داری، گفتن عیب نداره، جامع را بر شما واجب بکنه. از صلات الجامعه بین الحدین، القدرت علی الفرد قدرت علی، با اینکه او بقیه را قدرت نداری ها، ولی میتونه به جامع امر بکنه، بگه جامع بین الحدین را بیار. میتونه این، پس می نه فعلا امکان داره، بحث غیر ایشون میگه غیر معقوله، بحث ثبوتیه، ایشان بحث ثبوتی میکنن، میگه غیر معقوله. میگیم چرا غیر معقول باشه؟ الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون. اولا فعل غیر ربما مقدوره، ثانیا غیر مقدورم باشه جامعش مقدوره، این ما یتعلق به شق اول که ایشون گفت معقول نیست، و اما تمامش میکنم ما یتعلق به شق ثانی، گفت جامع بین فعل و استنابم که نمیشه. چرا؟ چون لازمش اینه که به مجرد استنابه، به مجرد استنابه امر ساقط بشود و این خلافه. میگیم خب آقای قابل حل، میگیم جامع بین فعل خودت و استنابهی که متعقب به فعل بشود، استنابه خاص، یک قیدی میزنیم تا یه اشکال لازم نیاد. خودت لازم نیست بیاری ها، نایبم بگیره عیب نداره، اما نه هر نایب گرفتنی، نایب گرفتن متعقب به فعل غیر. استنابه خاص میتونه شق عدل دوم باشد، مگر این که ایشان ادعا بکند باز که استنابه متعقب به فعل غیر ای غیر مقدور من، غیر مقدوره برای من، من فقط بر استنابه قدرت دارم، اما استنابه متعقب به فعل غیر، استنابه ای که پشتشم فعل غیر بیاد، من بین استنابه قدرت ندارم. به ذهن میزنه که استنابه وضعش از خود فعل بهتره، چون بعضی ها بالاخره بعضی نایبها انجام میدن دیگه، انتخاب میکنیم یک کسی که اهل مثلا دیانته، میترسه از خدا، بل وجدان من استنابه بکنم فعلی را که حسه استنابه بکنم فعلی را که در خارج واقع می شود، این واضح تره که مقدور من هست. میرم سراغ یک کسی که دیگه یقینا انجام میده، آدم سرحالیه، استنابهش در دست من دیگه، استنابهی که پشت سرش فعل بیاد، اینجا دیگه ادعا بکنم مقدور نیست، خیلی دیگه بعیده. لذا فرمایش ایشان در منع اطلاق، چه اطلاق بین فعل غیر و فعل خود و چه اطلاق بین فعل خود و استنابه خود، این که اشکال کرده و هر دو اطلاق را منع کرده، تو ذهن ما اینه که هر دو اطلاق جا داره. حالا که جا داره، آیا مقام اثباتم مساعده یا نه؟ محذوری نداره اطلاق ها، آیا مقام اثبات مساعده یا نه؟ تتمه کلام فردا بحث کنیم.